با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مجید درخشانی است. آقای درخشانی یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان تار است و در سالهای اخیر رهبری کنسرت‌های استاد شجریان را بر عهده داشته است. او تحصیل کرده دانشکده هنرهای زیبا در تهران است و تار را از محمد رضا لطفی فرا گرفت. بعد از انقلاب در گروه‌های شیدا و چاوش فعالیت می‌کرد. آقای درخشانی در سال‌های اخیر با تشکیل گروه ماه بانو چند خواننده زن را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد، از جمله مهدیه محمدخانی و سحر محمدی. او از ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران بارها انتقاد کرده است و دو سال پیش به اتهام انتشار کلیپ تکخانی زنان برای مدتی ممنوع الخروج شد. آقای درخشانی در جریان سفر اخیرش به لندن برای اجرای کنسرت گفتگو کردم. آقای درخشانی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردید؟
برای مهمانی امشب خب خیلی دوست داشتم دوستان زیادی رو دعوت کنم، چون من اصولا مهمانی شلوغ رو خیلی دوست دارم، به خصوص که اهل هنر و اهل ادب و همه جمع باشن.
به به.
ولی خب باید چند نفر انتخاب می‌کنم؟
متاسفم که فقط 5 نفر باید انتخاب، چون وقت برنامه کمه.
بسیار خب، ما از قدیمی‌ترا خانم قمر، از شعرا آقای فریدون مشیری رو که ارادت قلبی بهشون دارم، از هنرپیشه آقای بهروز وثوقی رو که از کودکی باهاش زندگی کردم و خاطره دارم، ایشون هستن مهمون من، از نقاشا آقای پرویز کلانتری و آقای رولا خالقی بزرگ، آهنگساز بزرگ ایران، سازنده سرود ایران.
بسیار عالی. من بعدا از شما میپرسم که چرا این افراد در برای مهمونی شام دعوت میکنید، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. و اون با توجه به اینکه خودتون موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید، نوازنده هستید، شاید زیاد سوال راحتی هم نباشه، ولی اگه بخواید یک موسیقی برای این مهمانی شام انتخاب بکنید، چی رو انتخاب بکنید؟
موسیقی های زیادی هست البته که دوست دارم، ولی یک موسیقی من فقط اثر مینا و اثر رولا خالقی که بنان خونده، استاد بنان، شاید موسیقی است که من فکر میکنم 45 سال دارم خودم گوش میدم.
خوندن استاد بنان دوست دارید یا ترانه رو یا مجموعه
کارهایی که در اون دوره خالقی و بنان کردن؟ اصلا یه جورایی مکمل به هم و چسبیده به همه، یعنی اصلا نمیتونم بگم، اصلا من تصور نمیتونم بکنم این مینا با کس دیگه بخونه یا مینا با کس دیگه بسازه برای بنان. و اینا موسیقیشون خب اینا به خاطر در شرایط اون دوره که واقعا موسیقی دارا با هم زندگی میکردن، با هم عاشقانه زندگی میکردن، آثارشون خیلی جفته، یعنی چیزی که خالقی میسازه و چیزی که من هم میخونه قطعا چیز خیلی عالی از آن داره
و ماندگار میشه.
من ماندگار شده
آثار
مثل بله آثار بسیار مثل ایران نمیدارم حالا چرا، مثلا خیلی آثار بزرگی از این دوتا هنر من باقی مونده که همیشه من یکی از آرزوهام بود که در اون دوران زندگی
دوست می‌داشتید مثلا
در دوره گل‌ها
استاد بنان،
در دوره گل‌ها،
در دوره گل‌ها
آرزو جز آرزوها.
ساقی به صوت این غزلم با
حالا برمیگردیم به مهمانایی که شما دعوت کردید. اول گفتید قمر.
بله.
قمر اهمیتش در چیه؟
قمر یک خاطری نه تنها مثلا برای یک موسیقیدان، یک خاطری خوب برای فکر می‌کنم کسانی که شخصیتا میشناختنش، شخصیت هنریش، شخصیت اجتماعیش و زندگی قمر یه درس بزرگ برای همه رشته‌ها، فقط موسیقی نه. برای اینکه دوره‌های مختلفی داشته قمر، در دوره اوج که بوده بسیار آدم دست دلوازی بوده، بسیار انسان بزرگی بوده، بسیار کمک میکرده به همه. و خاطره ای هست که در همدان که عارف تبعید بوده، قمر رو یک جام پر از جواهر میدن، همونجا عارف نشسته بوده جلو، قمر این تقدیم به عارف میکنه و کلن تمام زندگی قمر که نگاه میکنید پر از این چیزاست که درآمدهاش هم در راه موسیقی همه رو خرج مردم کرده و آخر اون میدونید که بسیار توحیده است و در فقر مطلق زندگی کرده. شخصیت هنریش، شخصیت انسانیش یه طرف، صدای قمر یک سوزی توشه که من رو
همیشه چیه در صدای قمر مثلا همچنان مردم قمر دوست دارن؟
آره اگر مطمئن باشید اگر مثلا صدای قمر رو ما تمیز با ضبط امروزی داشتیم خب جور دیگه مردم گوش میدن، به خاطر اینکه کیفیت ضبط خیلی پایینه.
بله
خب گوش دادنش سخته، ولی بازم هر کسی گوش میده قمر رو یه جایش روش تأثیر میذاره. نمیدونم یک رمزی تو این خوندن هست، البته حتما به پشتوانه زندگی و ایناش برمیگرده و به ها شرایطی که درش زندگی کرده، بالاخره یه دردی داشته که درد مردم رو میتونسته اینقدر خوب بیان کنه. ولی خب قمر فقط این نبوده که یه صدای خوب داشته. قمر خب در دوره خودش برمیخوره به استاد مرتضی‌خان نیداوود که یکی از بزرگان بوده و نیداوود شخصیتی بوده که در زندگی قمر و در هنر قمر نقش اساسی داشته و تقریبا اکثر آهنگای نیداوود خونده، آهنگای مثل مرغ سحر چیزایی که نیداوود ساخته. و میشه گفت که قمر هم با توسط نیداوود به تکامل رسیده در خوندن و یک سوزی تو صداش هست، یه حس غریبی هست که هر کسی وارد دنیاش بشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون.
مثلا مرغ سحر که شما اشاره کردید،
بله
مثلا هنوزم
آره ببینید مرغ سحر قمر هم خونده، ولی جالبه که صفحه ای که از مرغ سحر موجوده اسم قمر روش نیست، یعنی خوانندش قمر نیست
ولی قمر خونده.
نه نه با صدای قمر موجود نیست.
شما بارها تو ارکسترای استاد شجریان که بودید مردم آخر سر میگن مرغ سحر رو باید بخونید، شما بارها اجرا کردید.
یه جورای درد دل مردم رو بیان میکنیم، هم از نظر آرمانی، از نظر چیزایی که میخوان، هم از نظر موسیقی. هم حتما این توانایی داره که این همه سالهای سال میتونه جذاب بشه.
ساقی به
میریم به مهمان دومتون. من ترتیبا یادم رفت، ولی فریدون مشیری فرض کنید.
فریدون مشیری، ولی فریدون مشیری یکی از شخصیت هاییست که من چون در سالهای قبل از انقلاب باشون آشنا شدم و یه جوری شیفته اخلاق شدم. قبل از اینکه حالا شعراش خوب از جوانی میخوندیم، اون شعر کوچه خوب برای ما خاطره
ها دارم کوچه نروی مال دوران تینیجری
ما بود. ولی تصویر قشنگی که از آقای مشیری دارم از رادیو اومده بود، منزل آقای ابتهاج، کار سواران دشت امید آقای علیزاده ساخته شده و هنوز اسم نداشت. تا اینو گذاشتن اینقدر آقای مشیری احساساتی شد و یه جوری جوش و خروش کرد، یه حرکتی که گفت این موسیقی سواران دشت امید، یه دفعه گفت سواران دشت امید، گفت مثل یک گروه سواران دشت امید دارم، یعنی چون موسیقی خیلی متحرک شروع شد همه گفتن این اسم اصلا قطعه بشه، شد اسم قطعه.
پس اسم آقای مشیری انتخاب کرد،
اصلا یه جوری توصیف کرد موسیقی شد سواران دشت امید. من خیلی روم تاثیر گذاشت این هیجانش. بعدن که خب چند بار دیدمش و بعد یکی از اوناست که میخوام به اظهار تاسف بکنم چرا از وجودش خوب استفاده نکردم آقای مشیری رو.
چطوری باید استفاده میشد فکر میکنی مثلا؟
نه من موقعیت اینو داشتم که بیشتر در حضورش باشم، بیشتر از نظر ادبیات شعر ازشون یاد بگیرم. و یکی هم این که در آلمان اومده بودن میخواستن که شعراشون ضبط بشه و موسیقی گذاشته بشه، من زنگ زدن خواسته شد که من اگه بشه شعراشو ضبط کنم و موسیقی انتخاب کنم. من سیستمی صوتی اینا برشم بردم لیمبورگ نزدیک فرانکفورت. من تأسفی که همیشه میخورم، این سیستمی صوتی باتریش باتری بود، مثل همین سیستم دستگاه ضبط شما.
بله
باتریش 30 دقیقه بیشتر کفاف نداد. به تصور من به تصور اینکه 60 دقیقه تا بیشتر از 60 دقیقه این ضبط میکنه. و روی فقط به خاطر اینکه گفتم آقای مشیر راحت باشه، ایشون تو اتاق طبقه بالا گذاشتم و این دستگاه جلوشون، گفتم من میرم پایین یک ساعت دیگه میام که اگه لازم باشه نوار عوض کنم. غافل
نشد،
30 دقیقه ضبط شده و باتری تموم شده. خیلی به خودم واقعا خودم رو سرزنش کردم، من باید در یک چنین موقعیتی، یعنی بعد که خب بعدش آقای مشیر فوت کرد بیشتر متاسف. و الان تنها چیزی که موجوده با صداشون و یکی هم این برخورد انسانیشون با این کار ما اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من برگشتم کل شب تا صبح نشستم همه رو میکس کردم، موسیقی انتخاب کردم، همه کاراشو کردم، فردا تحویلش دادم. حتی هیچ یادم نمیره این جمله ایشون که خیلی خجالت کشیدم، روی جلد کاست بود، گفت که شما بنویس که این کارو کردی، ضبط و تنظیم انتخاب موسیقی. گفتم نه بشه، من اینا برای دلم کردم، بنویسم خراب میشه، من اگه بشه اسم من نباشه. بعد برگشت گفت منو قابل نمیدونی اسمت کنار ما رو اینقدر شرمنده نکنید. بعدن تهران دیدنش رفتم، شعر نوشت داد من، خیلی محبت،
خیلی انسان وارسته بود.
لحظاتی که با ایشون بودم اصلا بهترین لحظات بود.
به شعراش بسیار لطیف،
هم شخصیت خودش شعرش هم خودش.
و بعد در موسیقی ایرانی هم خیلی از شعراش استفاده
شده. بله زیاد شعرش خیلی مناسب.
مثلا من یادم در قبل از انقلاب آقای شجریان
ترکمپیاله
خیلی زیباترین برای من، واقعا یکی از زیباترین کارهایی که شده.
خیلی من دوست داشتم دوباره مشیری بود و میدیدمش و عجب حالا تو خیالمون ایشونو دعوت میکنم.
این ترانه ایم که شما ها اجرا کردید با استاد شجریان در
تفنگ را زمین بزن زمان آتش، بله شعر بود
اونم آقای مشیری، بله تفنگ را زمین بزن اونم کار آقای مشیری بود.
بله اصلا
خیلی هم خیلی هم طرفدار پیدا کرد اون ترانه که شما اجرا کردید.
بله واقعا از کسانی که آدم دلتنگ میشه.
خب خوبه که شما در این مهمانی مجازی لاغریشون رو میبینید. میریم به مهمان سومتون، روح‌الله خالقی.
یک جورایی من اون دوره‌هایی که خیلی سخت تونستم برم در عالم حرفه‌ای موسیقی، از شهرستان که اومدم و به سختی خلاصه، بعد اول چیزی که با موسیقی علی من آشنا کرد کتاب سرگذشت موسیقی خالقی. بعد این کتاب با خاطره، به صورت خاطره نوشته، شیرین کتاب. بعد برای کسی که عاشق موسیقیه و به خصوص موسیقی اون دوره خالقی رو خیلی دوست داره، برای من که یک دانشجوی موزیک بودم، این خیلی از نظر احساسی به من کمک کرد که این حسای خودم را که نسبت به استادا، نسبت به بزرگان موسیقی، نسبت به شرایط خوب موسیقی ایرانی در اون دوره که بود، حس مشترک پیدا کردم باش. وقتی با خوندن این دیدم من همین عشقی که ایشون مثلا به وزیری این همه عشق می‌ورزه، یک کتاب فقط راجع به وزیری نوشته، دیدم خود منم نسبت مثلا آقای لطفی اینا دارم در یه دوره دیگه. بعد این خاطراتش، تعریف از همکاراش و عشق به همکاراش، نمیدونم اصلا عشقش به موسیقی که واقعا در راه موسیقی هم از بین رفت، بمب زخم میده اینقدر حس و جوش خورد در موسیقی. این خالقی رو من اینجوری باش آشنا شدم. بعد فهمیدم که خیلی از این آثاری که من تو گلها گوش میدم مال خالقیه. اولیش ای ایران ای مرز پرگهر که هر روز زهره از رادیو پخش میشد زمان قبل از انقلاب،
آهنگش ایشون ساخته،
بله بنان خونده بود، گایجای بنان که بهترین اجرای ایران، ایرانی چیزه، ای ایرانه. یکی از بهترین آدمایی بود که خاطرش دیگه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، همیشه تاثیر گذاشته رو من.
هم شما هم بر موسیقی،
بر موسیقی که
خیلی
خیلی خیلی خیلی عجیبه. یعنی یک چیزایی در زندگی و در رفتار و منشش هست که اصلا دیگه در موسیقی ایران تکرار نشد. از چنین شخصیت
به مهمون بعدیتون، پرویز کلانتری یا پرویز کلانتری.
یک نقاش شاید بگم ساده دل، ساده اندیش، یا حتی مثل یک بچه کوچک بود، از سادگی و از خالص بودن. ایشون رئیس قسمت نقاشی کانون پژوهشی بود، کتابخونه کانون پژوهشی، که من مربی نقاشی بودم اول و من کارمند ایشون بودم.
البته میشناختی شخصا پرویز کلانتری؟
کارمندشون بودم.
بله بله.
و ایشون ما را از شهرستان که یکی از بچهای نقاشی من توی برزیل نقاشیش مدال طلا گرفت، از اون موقع دیگه ایشون منو میشناخت و من میومدم تهران دیدنشون.
بله
در همونجا که رئیس ما بود ایشون در حقیقت، و کارهایی که ایشون میکرد رو من خیلی تاثیر میدید، خیلی دوست داشتم. مثلا من میرفتم شمال، من مثلا رشت 15 روز رشت بودم، اونجا مربی نقاشی نداشت، اونجا با بچه‌های کتابخونه نقاشی کار می‌کردم. بعد نقاشی‌ها اینا رو مثلا جمع می‌کردم می‌آوردم بعد از 15 روز پیش آقای کلانتری. ایشون میدید اصلا یک ابراز احساس گاهی گریه می‌کرد. مثلا نقاشی‌های بچه‌های جنوب آورده بودم اینا رو پلو هم می‌ذاشت، میگفت ببین تمام نقاشی‌های بچه‌های رشت همه سبزه، اون همش زرده، همش نارنجیه، آفتاب و فلان. بسیار آدم احساساتی بود و واقعا مثل یک مثلا پدر یا مادر قربون صدقه آدم میره وقتی یه کار خوبی میوردی از نقاشی بچه‌ها. نقاشیش هم دیدین که خیلی
روستایی و زلال و خونه روستایی ده که میکشه رنگ سفید استفاده
بود.
میکنه
آره.
چقدر زیباست.
خودش بود و متاسفانه از دست دادیمش.
ایشون اخیرا فوت کرد.
بله بله فوت کرد.
میمونه آخر مهمونتون بهروز وثوقی که یکی از معروفترین هنرپیشه‌های ایرانه.
بله. بهروز وثوقی در دوره شاید مثلا 16-17 سالگی من یا شاید هم کمتر موقعی بود که فیلم قیصر اومد.
شما از قیصر؟
من از قیصر بهروز وثوقی
شناختید.
بعد متوجه فیلم‌های دیگه شدم. اینی که خیلی زندگی می‌کردم. بعد قیصر اومد، دوشاکل اومد، همینجوری پشت سرم رضا موتوری اومد. من برای من اصلا خود بهروز وثوقی رویا یک چیزه، به خصوص در نقشایی که نقشای مثبت بود برای من نوجوان یک آرزو بود مثلا دیدن این آدم. و بهروز وثوقی رو فکر نمی‌کنم این هنر پیش هست، فکر می‌کنم همون شخصیتی است که تو فیلم الان
قیصره.
آره قیصره. این اون شخصیتاشو دوست داشتم و همینجور توی این آرزو بودم و فکر نمی‌کنم هیچ وقت ببینمش. تا اینکه چند سال پیش برای اولین بار در تور امریکا که با استاد شجریان داشتیم در پشت صحنه و بعد در یه مهمونی با بهروز وثوقی نشستیم حضوری، من هر چی می‌خواستم بگم به ایشون که چجوری من مثلا من به شما عاشق شما بودم نمیدونستم. مثلا این فقط میگفتم من مثلا آقای شجریان نشسته بود گفتیم تو اسطوره، اسطوره آواز، اسطوره بازیگری و هنرپیشگی. و بعد که باش آشنا شدم بسیار چند جلسه دیدم شده چند تا مهمونی بسیار نزدیک شد به همون چیزی که تصویری که ازش ساخته بودم از نظر شخصیتی، از نظر انسانی، از نظر عاطفی. حالا حیف واقعا باعث تاسف که دیگه بازی نکرد یا کم بازی کرد، ولی دیدارش برای من خیلی مهم بود که چند بار اتفاق افتاد. خوشبختانه
بسیار خوب. خب معلوم شد پنج مهمانی که شما دارید کیا هستن و در موردشون صحبت کردید. شما برای این مهمونا میخواین چیکار بکنید از لحاظ غذایی؟
من از اونجایی که راستشو بگم دیگه
راستشو ببینید،
از اونجایی که من 20 چند سال تنها زندگی میکنم هیچ وقت برای هیچ مهمونم غذا درست نکردم تا این لحظه.
خب
ولی مهمونایی رو که خیلی دوست داشتم از بهترین جاها براشون غذا سفارش میدم. حالا برای
با سلیقه‌های مختلف،
حالا برای اینا نمیتونم از بیرون غذا سفارش بدم. من 5 تا خواهر دارم. خیلی وقتا من مهمون داشتم خواهرام آشپزی کرد. غذا برام فرستاد.
مثل همه خواهرهای مهربون.
آره خواهرای مهربان واقعا. من خودم یکی از غذایی که غذای سنتی ولایت ما سنگسر، یکی از دهات شمال سمنان، اونجا یه غذای اصلی دارن که اون غذا رو همه کس دوست داره. اصل غذاش یه غذایی به نام دیگی.
دیگی.
دیگی که این غذا مال چوپونا بوده در اصل. یک چاله می‌کندن رو زمین، آتش درست می‌کردن و دیگه قابلمه را یا یه دیگی رو میذاشن رو توی اون برنج، گوشت خام، حالا ادویجات هرچی، اسفناج، قرقرود، روغن که روغن حیوانی خب قطعا، و سیر، اینا رو همه رو میخنن تو گوشت و برنج و همه اینا تا صبح با هم میپخت.
همه رو با هم میریخت.
درش میبسن روش هم خاک میریختن. این به تدریج در اصل آتیش زیر میپخته. الان جشنواره دیگی پزی هنوز توی ایران برگزار میشه. سنگسری ها سالی یه بار جمع میشن توی یه دشتی، چون اینا یه علاق اشلاق میرفتن دیگه، جز سنت هاشونه. و این غذای دیگی رو وقتی شما میخورید فکر کنم دو سر نمیخواید دیگه غذا بخورید، اینقدر غذا سنگینه. مال چوپونا بودی میخوردن. آه. یه وعده ای که مثلا تا فرداش مثلا انرژی داشتن تو کوه داشتن. و وقتی این غذا اومد توی زندگی مردم غیر از حالات فضای بیرون که چوپونا استفاده میکردن دیگه جز غذاهای خیلی عالی سنگسری است که تو خونه هم درست میکنه به همون شکل، ولی دیگه زیر تو خاک و زیر آتش اینا نمیزنن، با کجا قابلمه درست میکنن، ولی همون کیفیت رو داره. و این یکی از غذاهایی است که همه کس دوست داره. من اگر این اتفاق قرار بیفته از خواهرام تقاضا میکنم برای من تحسین سنگسری درست کنن،
کمک کنن
اصلا درست کنن، چون من هیچ بلد نیستم.
آره دیگه کمک کنن درست کنن برای
میارن.
مهماناتون دیگی غذای
یا ترچین سنگسری.
من فکر کنم مهمونای شما حتما
همه براشون تازه است.
آره. و خوشم میاد فکر کنم برای شنوندگان این برنامه هم جالبه که برام غذای
حتما اون ولایت رفتن حتما ترچین سنگسری
تو رستوران ها هست دیگه.
الان مثلا دیدم همین یکی ماه پیش سنگسری بودن، دیدم که زده بود ترچین سنگسری. یعنی رستوران هم داره میده.
خب چقدر خوبه تو این برنامه ما غذاهای مناطق مختلف ایران معرفی
می‌کنیم. غذاهاش جالبه.
حالا به هر حال مهمونای شما دارن ترچین سنگسری میخورن و صدای مخملی و زیبای استاد بنان گوش میدن با آهنگ هورلای خالقی و شما اونجا میزبان هستید و حالا این مهموناتون اونجا چی میخوایید باشون صحبت کنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ اصلا با هم هیچ ارتباطی میتونن اینا برقرار کنن؟
من فکر میکنم مثلا آقای کلانتری با آقای مشیری میتونن خیلی دوست بشن با هم، یعنی که خیلی شباهت های اخلاقی
لطیف و اینا
اینا خیلی دوست بشن و خیلی حتما هم در گذشته هم دیگر دیدن، میدونم اینا چیزای قشنگی دارن برای گفتن، یعنی هر چی تو صحبتشون باشه مهر و محبت و عاطفه و انسانیت و اینا هست. آقای خالقی قطعا اگر بود من خیلی سوال داشتم ازش.
چی میخوای بپرسی؟
من خیلی دلم میخواست بدم آیا شرایط دوری که اینا کار میکردن در رادیو و در برنامه های گلها چی کار میکردن که اینقدر آثارشون خالص بود، خالص جاودانه و خیلی آری بود از این چیزهای بیهودهی که امروز در موسیقی ما در موسیقی ایرانی به عنوان یک شامورتی بازی، حالا بگیم به عنوان یک چیز ظاهری که خیلی ممکنه ظاهر فریب هم باشه، ولی چی کار میکردن؟ اینقدر کارشون عمق داشت، اینقدر عمیق بود. من خودم سوالم این بود آیا محیط، فکر نمیکنید محیط اون دوره رادیو و برنامه گلها و موسیقیدان‌ها که عاشقانه با هم کار میکردن، آهنگساز شاعر خواننده با هم یه آهنگی رو میساختن اصلا کنار هم، رحیم عیری محجوبی بنان مثلا رحیم عیری خالقی بنان موینی کرمشایی و خیلی از شعرهای اون دوره ترانه‌سرا، چی باعث میشد که اینا این همه با هم متحد بودن و این همه کنار هم بودن و با هم کار میکردن و این آثار بسیار بدی رو خلق میکردن و اینقدر تاثیر میکردن و چه راهنمودی میتونه بده که ما در این دوره یه ذره به اون دوره بتونیم نزدیک
شیم؟
از خصومت ها و از تمام مسائلی که باعث رنجش و آزار و باعث اختلاف و نفاق بین موسیقیان ایرانی شده که واقعا این مثل موریانی داره موسیقی موریانی از نابود میکنه و طبعا وقتی اون محیط دوستانه و محیط صمیمی نباشه این اتفاقات هنری هم نمیفته در یک، چون موسیقی هم یک هنر فردی نیست، به نظرم یک هنر جمعیه.
حالا امیدوارم استاد خالقی بتونه
یک پاسخ راهنمایی بکنه که ما یه ذره از این حال روز در بیاییم،
بیاییم برگردیم به دوران طلایی موسیقی،
دوران حال،
چه از آز تولید و چه از آز روابط بین اونا، سادگی و صفایی که بین
اصلا تو نوشتهاش مشخصه
اهل موسیقی
چقدر موسیقیدان ها با هم دیگه.
خب بهروز موسیقی هم هست تو این مهمانی شام، بهروز چی کار میکنه با این
بهروز؟ دلم میخواد که چی بگم، دوست دارم یه سری از اون صحنه هایی که در نوجوانی میدیدم تکرار بشه، زنده ببینم، زنده بر من بازی کنه.
آره
آره،
داد بزنه،
تقاضای بزرگیه ان شاء الله. آره. یه روز ببینمش اینا بهش میگم
داد بزنه فرمان تو فیلم قیصر. آره.
تدایی کنه به صورت زنده بر ما اون صحنه هایی که بر ما شده خاطره های خیلی دوست داشتنی.
بسیار عالی. من فکر کنم الان مهموناتون به هر حال دارن غذای ترچین سنگسری رو میخورن، صدای استاد بنان رو گوش میدن. بله. و بحثاشون ادامه داره و حتما شب خوبی دارن. شما هم آدم های مورد علاقتون پیش شما هستن، داری کیف میکنید. ولی برنامه ما وقتش داره تموم میشه، بنابراین خیلی متشکرم آقای درخشانی که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما که ما رو دعوت کردید به این برنامه خیلی جذاب. امیدواریم که صحبت های ما این ارزش داشته باشه که در برنامه شما استفاده.
حتما داره. خیلی متشکرم از شما.